4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. از نیمروز آغاز کردیم به بعد از ظهر رسیدیم، اونم بعد از ظهر جمعه 7 خرداد 1400 خورشیدی، و همچنان با شما هستیم در کنارتون به همراه گروهی از همکارانم که این مجله رو آماده کردن تا تازه ترین خبرها رو بشنوید، تازه ترین تحلیل ها رو جویا بشید درباره انتخابات 1400، درباره مسئله کرونا که باز هم هشدارها دربارش افزایش یافته و همچنین دیده میشه که در بعضی از نقاط ایران هم آلودگی هوا در شرایطی که به هر حال گرما بیداد میکنه، قطعی برق هست و تنش آبی هم گزارش میشه به چشم میخوره، مثل کرمان که این روزها حال و هوای خوبی رو نداره. اجازه بدید که پیش از هر چیز، پیش از اینکه این مجله رو با هم بشنویم، بریم و تازه ترین خبرها رو جویا بشیم. در کنار رضا ولیزاده هستم تا خبرها رو با آگاهی شما برسونم.
ممنون محمد. درود شنوندگان رادیو فردا. آمار درگذشتگان بیماری کووید 19 در ایران همچنان 3 رقمی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 184 نفر بر اثر ابتلا به کرونا در ایران جان باختند و مجموع جان باختگان از 79 هزار تن گذشت. بر اساس همین گزارش، از دیروز تا امروز 7 خرداد بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. طبق آمار رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران از آغاز تا کنون از 2,880,000 نفر گذشته است. محافل کارشناسی آمار واقعی مربوط به کرونا در ایران را بسیار بیشتر از آمار رسمی می دانند. بر اساس گزارش های رسمی، تا به حال نزدیک به 500,000 نفر دوز دوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند که از 1% جمعیت کشور هم کمتر است. وزارت بهداشت میگوید تا کنون بیش از 3 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا را تزریق کردند. در حال حاضر 13 شهر ایران در وضعیت قرمز و 214 شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه به اسرائیل هشدار داد که کوچاندن خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق اورشلیم میتواند به تنش و نزاع و یک جنگ تازه منتهی شود. آقای بلینکن این سخنان را در یک مصاحبه تلفنی با سایت اکسکیوز و هنگام عبور از آسمان اسرائیل در راه بازگشت به واشنگتن بیان کرد. در آوریل گذشته دادگاهی در اسرائیل حکم داد که چند خانواده فلسطینی ساکن محله شیخ جراح باید خانه های خود را به شهرک سازی های یهودی در این منطقه تحویل دهند. رد این حکم توسط فلسطینی ها و هجوم یهودیان تندرو برای اشغال این خانه ها به هفته ها درگیری شدید میان ساکنان فلسطینی شیخ جراح و شهرک نشین های یهودی انجامید و نهایتا به راکتباران اسرائیل توسط حماس منتهی شد. اکنون دیوان عالی اسرائیل از دادستان این کشور خواسته است تا 18 خرداد نظر حقوقی خود را در مورد خانه های یاد شده ارائه کند. 16 نفر از فعالان سیاسی و مدنی که تجربه حبس در سلول انفرادی را داشتند دیروز پنجشنبه در یکی از دفاتر قضایی تهران علیه آمران و عاملان سلول انفرادی اعلام شکایت کردند. این فعالان از جمله محمد رسولوف، شهناز اکملی، امیر خسرو دلیرسانی و معصوم دهقان اعمال سلول انفرادی را ناقض رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در سال 1382 دانسته و اعلام کردند که آمران و عاملان این شکنجه غیر انسانی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. سال گذشته نیز نزدیک به 50 فعال سیاسی و مدنی که مدت‌ها در سلول انفرادی محبوس بودند علیه آمران، عاملان و مأمورانی که در این روند مشارکت داشتند اقدام به ثبت دادخواست کردند. در میان این فعالان چهره‌هایی از جمله نرگس محمدی، فائزه هاشمی، ابوالفضل قدیانی، سعید مدنی و جعفر پناهی دیده می‌شوند. نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها سلول‌های انفرادی را خلاف قوانین بین‌المللی و مصداق بارز شکنجه دانسته و خواستار توقف حبس زندانیان در سلول‌های انفرادی شدند. محمد.
ممنون رضا که تازه‌ترین خبرها رو با آگاهی شنونده هامون رسوندی. امیدوارم که شنونده هایی که این لحظه مجله بعد از ظهر رو گوش میدن تا این لحظه لحظات خوبی رو سپری کرده باشن و از این به بعد آماده باشن برای شنیدن مجله بعد از ظهر که صفحه اولش رو با هم ورق میزنیم. در این بعد از اون نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در حوزه کرونا، نگرانی هایی که با چراغ خاموش همراهند. از انتخابات ریاست جمهوری 1400 چه خبر؟ به چالش کشیده شدن بحث مشارکت در این انتخابات از سوی چهره‌های سیاسی در ایران و موضوعات مرتبط رو مورد بررسی قرار میدیم در یک گزارش و تحلیل. و همچنین برای شما خواهیم گفت که اتحادیه اروپا به صدور احکام تازه علیه نرگس محمدی فعال حقوق بشر به شدت اعتراض کرده. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدا بریم سراغ آخرین اخبار کرونا. به هر حال رنگ بندی ها دچار تغییر میشن. تعداد شهرهای نارنجی کرونایی خوزستان گفته شده که کاهش پیدا کرده و خبرهای دیگری هم هست که حاکی از باز شدن برخی از اماکن و مراکز، با وجود این که به هر حال بعضی از این مراکز در نقاطی به سر میبرن که رنگ قرمز یا هشدار رو به همراه دارن. سویده بهکام با ماست تا تازه ترین خبرها رو برامون بگه. سویده، همراه میشیم با تو تا بشنویم چه چیزهایی رو تو رصد کردی امروز در این حوزه.
محمد، وزارت بهداشت اعلام کرده که در شبانه روز گذشته 184 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند. به این ترتیب در مجموع شمار درگذشتگان از ابتدای شیوع کرونا تا کنون به 80,000 نفر نزدیک شده. 10,253 بیمار جدید هم در شبانه روز گذشته شناسایی شده. اونطوری که اپلیکیشن ماسک زیر نظر وزارت بهداشت نشون میده، در حال حاضر شمار شهرهای قرمز 13 شهر هست و 214 شهر نارنجی هم داریم. هیچ شهری الان آبی یا آری از کرونا نیست. اما یه موضوع نگران کننده این روزها این هستش که گفته شده در شهرهای قرمز سویه های کرونا با مبدأ کشور هند و آفریقای جنوبی در حال انتشار هست. مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا یک گفتگویی محمد داشته با خبرگزاری برنا و گفته که در هر حال این ویروس با مبدأ هند همراه هست با شیوع قارچ سیاه، قارچی که گفته میشه که در همه دنیا هم البته دیده شده. و البته آقای مردانی گفته که اگر کورتون مصرف بکنید سر خود، این بیشتر خطرناک‌تر هست، کورتون و دگزامتازون. و مواردی از ابتلا به همین بیماری عفونی قارچ سیاه در تهران هم مشاهده شده. محمد او گفته که باید پروتکل‌ها به هر حال رعایت بشه. نکته دیگر هم که آقای مردانی گفته این هستش که خیز پنجم حتما به وقوع خواهد پیوست، احتمالا با همین ویروس مبدأ آفریقای جنوبی و هند. توضیحی که من در مورد قارچ سیاه رو قبلا دادم هم بدم که این یک عفونت قارچی خطرناک هستش، حمله میکنه به بینی، چشم، ریه و حتی مغز انسانها. نیمی از افرادی که درگیرش بشن جان خودشون رو از دست میدن و به هر حال انقدر خطرناک هستش که اگه مثلا به چشم حمله بکنه چشم رو باید تخلیه بکنن. محمد
سپیده، بذارید یه مقدارم نگاه بکنیم به این بازگشایی هایی که داره صورت میگیره. البته این رو باید بگیم که در بسیاری از نقاط جهان این بازگشایی ها داره اتفاق میفته، اما در شرایطی که به هر حال بعضی از مناطق ایران گزارش میشه که همچنان قرمز هستند و تغییری در وضعیتشون اتفاق نیفتاده، این بازگشایی ها به چه شکلی قراره پیش بره؟
محمد، در نقاط دیگر دنیا البته واکسیناسیون خیلی اوضاعش بهتر هست، مثل ایران به کندی پیش نمیره و به هر حال تونستن به نوعی در بسیاری از کشورها کنترل بکنن. برای همین خب شاید یک مراکزی به هر حال داره باز میشه کم کم، چون به لحاظ اقتصادی هم فشار میاد. اما در ایران وضعیت واکسیناسیون که میدونیم، محدودیت ها هم که معمولا خیلی اگر هم بگن اعمال نمی کنن، و خب از قبل دیدیم که مغازه ها و سالن های ورزشی و آرایشی اینا همه، مرکز خرید شلوغ اینا همه باز شدن. تنها محدودیتی که الان اعلام شده قرار هست اعمال بشه بین ساعت 12 روز 11 خرداد تا 12 روز 17 خرداد گفته شده که تردد بین استانی قرار هستش که انجام نشه. اما امروز اعلام شد که از امروز تالارها در همه شهرستان‌ها قرار هست باز بشه، حتی اونجاهایی که قرمز اعلام میشه. خب به هر حال از دی ماه باز شده بود یک سری از اینها، چون یک سال قبلترش بسته شده بود. این سالن‌ها یه مدت باز شدن، اما موج جدید کرونا که در فروردین ماه اومد موجب شد که بسته بشه و الان دوباره اعلام شده که باز میشه با یه سری محدودیت ها که حالا گفتن اگر بیرون میشینن فاصله صندلی ها باید 3 متر باشه، یا در فضای داخل باید با محدودیت حد اکثر مثلا 15 نفر رو در نظر بگیرن، در شهرهای قرمز یا در شهرهای نارنجی فقط 20 نفر میتونن پذیرایی بشن اونجا. این محدودیت ها بهتر بود که الان برداشته نشه، به خاطر اینکه با این ویروس جدیدی که گفته میشه و این قارچه سیاه، به هر حال اوضاع بسیار نگران کننده تر از اون چیزی هست که فکر میکنیم. محمد،
اما سپیده خیلی کوتاه در 30 ثانیه اگر میتونی یک نگاهی هم به واکسن بکنیم، واکسیناسیون به چه صورت الان پیش میره، چون یه اشاره هم کردی کوتاه.
آره ببین، با همه وعده هایی که داده شده خیلی کند پیش میره. یعنی امروز تا امروز بیش از یک کمی بیشتر از 499 هزار نفر هر دو دوز واکسن رو در ایران دریافت کردن و گفته شده که افراد بالای 70 سال هم به زودی ثبت نام میکنن و برای واکسیناسیونشون اقدام میشه. اما با این وجود دیده شده که در خبرها ما داشتیم که حتی همون افراد برای 80 سال یا 75 سال هم برخی هاشون هستن جا موندن و گفته شده که بهشون تماس در واقع SMS دریافت نکردن در اینکه برن به مراکز و واکسن رو دریافت کنن. قبلا هم البته گفته شده بود که افراد زیر 60 سال وقتی نوبتشون برسه با واکسن داخلی قرار هست واکسینه بشن، اما این واکسن ها هنوز به جایی نرسیده، واکسن های داخلی.
سپاس از تو سفیده بهکام. وقتی به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم مراجعه کنی در اونجا میبینید که بسیاری از در از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا نظرات خودشون رو گذاشتن و خیلی‌ها اشاره می‌کنن که با توجه به اینکه انتخابات در پیش هست، بنابراین نشون داده میشه که به نوعی به گفته این کاربران که آمارها هم داره کاهش پیدا می‌کنه در ایران و این مسئله تقریبا کرونا رو کم رنگ جلوه میده. صحبت از انتخابات شد، اجازه بدید که بریم یک راست سراغ آخرین اخبار انتخاباتی. با توجه به اینکه حرف‌ها بسیار هست، برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات 1400 هم به نوعی آغاز شده. امروز هم ابراهیم رئیسی برنامه انتخاباتی خودش رو پیش میبره در رسانه‌های رسمی. پشتیبانی رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه‌ای از گزینش و چیدن نامزدهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با واکنش‌های مختلفی همراه بوده که شاید این مهمترین اتفاق بوده. مروری بکنیم بر رویدادهای مربوط به انتخابات با مهرداد میردامادی.
در تاریخ جمهوری اسلامی زمان انتخابات موسم رفتارهای متفاوت حکومت با مردم، تأکید بر حضور مردم در عرصه انتخابات و تمجید از مشارکت مردم در قالب‌های متنوع و رنگارنگ بود. در این دوره اما آنچه شاید پیش از این در خفا گفته می‌شد، اکنون در عیان و به صراحت بیان می‌شود. محسن عراکی عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در جمع دانشجویان افسری و پاسداری سپاه علویون قم با بیان اینکه معنای اصلی انتخابات اعلام فرمانبرداری از نظام تشکیلات الهی است اظهار کرد در رأس این تشکیلات بعد از رسول خدا در عصر ما امام زمان و از سوی او ولی فقیه قرار دارد. او به روشنی اظهار داشت معنای انتخابات این است که مردم اعلام می کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم و برای کمک به آن فرمان روای فعلی ما که ولی فقیه است یک بازوی اجرایی خوبی می خواهیم انتخاب کنیم. اگر هم پیش از این از اهمیت مشارکت مردم در انتخابات سخن به میان می آمد، اکنون دیگر این حرف چندان موضوعیتی ندارد. این اظهارات پنجشنبه شب عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی است.
بعضی امروز که میگن پرشور انتخابات فلان باید پرشور باشه، اونها منظورشون از پرشوری همین نوع دعواهاست که خب اینقدر این رو پرشور کردن و چلوندنش که اون قضایای 96 پیش اومد و اون اوضاع احوالی که همه شاهدش بود. حاصل این پرشوری ها چی میشه؟ انتخاب نادرستی که ذهن ما میره توی شور انتخابات، نه هدف انتخابات.
از سوی دیگر تعابیری که تشکل‌ها و چهره‌های دینی منتقد مطرح کردند صراحت بیشتری پیدا کرده و آشکارا انتخابات پیش رو را انتخاباتی نمایشی و فرمایشی می‌خوانند. این بخشی از بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم است به تاریخ 6 خرداد ماه. با توجه به رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400، همه می‌دانند این انتخابات فرمایشی، بی‌رونق و فاقد رقابت و با مشارکت حداقلی خواهد بود و مسئولیت آن با شورای نگهبان است که با تلاش برای تضعیف جمهوریت نظام وجاهت قانونی خود را از دست داده است. محمد جواد حجتی کرمانی، روحانی شناخته شده و سیاسی در پیش از انقلاب، در نامه به رهبر جمهوری اسلامی به تاریخ 5 خرداد ماه می‌گوید: رهبر آگاه انقلاب با اشراف دقیقی که بر وضع اخلاقی و اجتماعی و سیاسی کنونی ملت و گرایش فکری نخبگان ملت دارند، با استفاده از قدرت قانونی و فراقانونی خود مردم را از زحمت شرکت در انتخابات سوری نمایشی فرمایشی معاف فرموده و از مصرف بیهوده و مصرفانه ده‌ها میلیاردی انتخابات جلوگیری کنند. در این میان نامزدهای برگزیده شورای نگهبان تلاش دارند گوی سبقت را از یکدیگر بر سر وعده و وعیدهای عجیب و غریب بربایند. یکی مانند فرمانده اسبق سپاه و دبیر مجمع تشخیص مصلحت محسن رضایی وعده یارانه 450 هزار تومانی می‌دهد.
4 میلیارد دلار هم ما در نهادهای دامی و نهادهای اساسی صرف جویی خواهیم کرد. چیزی نزدیک 350 هزار تومان یارانه میشه. با 91 هزار تومان یارانه فعلی چی یارانه ها رو ما به 450 هزار تومان پول نقدی خواهیم رسانید.
دیگری مانند امیر حسین قاضیزاده هاشمی وعده تشکیل وزارت زنان و دختران می‌دهد و وام 500 میلیون تومانی برای ازدواج.
برای موضوع زنان وزارتخونه‌ای نداریم. دختران وزارتخونه‌ای نداریم. جایگاهی که نهاد اداری داره که نیمی از جمعیتن. هر خانواده‌ای که تصمیم به ازدواج می‌گیره برای ازدواج، مسکن و اشتغالش، هر کدوم از اینا خواست 500 میلیون تومان نزد این صندوق اعتبار داره. که این منابع رو میگیره، هزینه میکنه و به صورت قرض الحسنه هم هست و بعد برمیگردونه در یک بازی 30 ساله.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که برای ریاست قوه مجریه تلاش دارد، قرار است هزینه بهداشت رو کاهش دهد بدون ذکر اینکه از کجا و چگونه.
به نظرم تا 50% برای دولت امکان پذیر باشه که تا 50% هزینه درمان رو از سبد خانواده کاهش بده. و این کاملا قابل انجام هستش.
سعید جلیلی هم طرح سبد غذایی خود که شامل 13 قلم کالا جهت تأمین حدود 2500 کیلو کالری انرژی در روز تعریف شده را رونمایی می کند. عبدالناصر همتی، رئیس کنونی بانک مرکزی هم اصرار داشته که بیش از 4 سال رئیس جمهور نخواهد بود و هدفش این است که دولت فنی باشد و نه سیاسی.
بله، شنیدید گزارش مهرداد میردامادی رو. در شبکه اجتماعی رادیو فردا هم به این مسئله واکنش نشون داده شده. علی ق حسنی نوشته: ما خودمون میدونستیم 40 سال رأی مردم شمارش نمیشه. روزبه مختاری مینویسه: یک پسردایی دارم، همیشه بدترین وضعیت تو پلی استیشن ازم میبازه. آخر بازی میگه مهم اینه که من خودمو برنده میدونم. حکایتی مشابه حکایت شورای نگهبان. فرشاد مینویسه: خب پس این کلمه جمهوری رو حذف کنید. جمهوری به معنای حکومت کاملا مردمی است. و کاربر دیگری که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا کامنتی رو گذاشته، خودش رو دولت نامیده و نوشته میزان رأی مردم است، که اشاره است به صحبتی که آیت الله خمینی کرده بود. اما اجازه بدید که در ارتباط با اتفاقی که افتاد، صحبت‌های آیت الله خامنه ای و حمایتی که آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان کرد در مورد احراز صلاحیت‌ها، این بار نظر قاسم شعله سعدی فعال سیاسی رو بشنویم با هم.
خب موضع‌گیری خامنه ای روشن کرد که مهندسی انتصابات توسط خودش انجام گرفته و شورای نگهبان عامل مطیع و سرسپرده اوست. و خصوصا از این جهت خوب بود که این تصورات غلط اصلاح طلبان یا طیفای دیگه رو که فکر میکردن ممکنه خامنه ای مثل سال 84 که دکتر معین و مهرعلی زاده رو با حکم حکومتی وارد جرگه انتخابات کرد که خود اون هم نوعی مهندسی انتخابات بود، زیرا در همون انتخابات هم در کلان قضیه از 30 میلیون رای 17 تاش تعلق به اصلاح طلبان اون روز داشت، اما به دلیل تعدد کاندیداها شکسته شد اون آرا و احمد نژاد اومد بیرون و لذا همون موقع هم حکم حکومتیش در واقع نوعی مکر بود که آرا شکسته بشه. نهایتا امیدواریم که حالا دیگه اصلاح طلبا و مردم ما بهتر و بیشتر متوجه بشن که ام الفساد خود خامنه ای هست و انتصابات در ایران به ویژه این دوره فی نفس اهمیتی نداره، بلکه چون مقدمه است برای حل بحران مشروعیت و بحران جانشینی که شدیداً رژیم باش دست به گریبان هست معنی پیدا میکنه. خامنه ای همونطور که پتر کبیر دلش میخواست روسیه به آبهای گرم دسترسی پیدا کنه، خامنه ای هم میخواد پسرش بشه جانشینش و رهبری رو موروثی کنه، هرچند که رهبری خودش مبتنی بر تقلب و خیانت بوده. حالا این دو فرضیه رو در اینجا هست، یک اینکه رئیسی رو بکنه رئیس جمهور تا از جایگاه ریاست جمهوری بشه رهبر، و اون آقا، این آقا قاتل یعنی رئیسی، پسر خامنه ای رو هم به عنوان معاون یا قائم مقام خودش برگزینه، در حالی که ما در قانون اساسی اصلا نهادی به عنوان قائم مقام یا رهبری نداریم، ولی حالا خوابیش که اون دیده. خب این دو پیش نیاز داشت، یک اینکه رفسنجانی نباشه، دو اینکه رئیسی بشه رئیس جمهور. خب رفسنجانی رو کشت البته، ولی رئیسی در دفعه قبل رئیس جمهور نشد، حالا میخواد همون پروژه رو ادامه بده. بعضی ها هم معتقدن که میخواد رئیسی رو کاملا بی اعتبار کنه تا باز بگه به دلیل قحط الرجالی پسرش بشه رهبر. این هر روش اون خیالاتی است که این آقا داره، ولی ملت ما اجازه این توطئه رو نخواهد داد و بنده هشدار میدم از همکنون که ملت ما در صحنه باشه برای خونسا کردن این توطئه و مقدمتا تحریم کامل انتخابات.
بله، شنیدید نظر قاسم شورسعدی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی. آقای شورسعدی در کارنامه خودش نمایندگی مجلس شورای اسلامی رو هم بر عهده داشته، درباره صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای که دیروز در جمع نمایندگان مجلس البته به صورت ویدیو کنفرانس ایراد شد. اما اجازه بدید همین بحث رو با شما ادامه بدیم، نظر شما رو بشنویم. جدا از شبکه‌های اجتماعی ما، شما این فرصت رو دارید که نظر خودتون رو برای ما برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا ثبت و ضبط کنید. درباره انتخابات 1400 ریاست جمهوری شما چه فکر می‌کنید؟ بشنویم.
من جای آقای رئیسی بودم یه زنگ می‌زدم به رهبر ضمن تشکر، میگفتم که حاج آقا دست شما درد نکنه، اما اینجوری یکم زیاد ضایع نیست؟
ملت ایران امروز این رو به خوبی متوجه شدن که حاکم بر جمهوری اسلامی ایران یک دیکتاتور، یک زورگو و یک خودخواه نجات پرست شخص خامنه‌ای هست و بقیه همه ول معتلن. این رو به خوبی ملت ایران متوجه شدن.
برخی بر این گمانن که نام ابراهیم رئیسی از صندوق آرا بیرون میاد، ولی نظر من چیز دیگه است. ابراهیم رئیسی کاندیدا شد تا توی وقت مناسب به نفع هر آن که مورد نظر خامنه ای و رئیس جمهور آینده مقرر شده کناره گیری کنه. گذشت از این که علی خامنه ای از عملکرد رئیسی و حجم گستره نقض حقوق بشر تو دیوان قضایی کشور راضیه، آیا جایگزینی که بتونه رضایت خامنه ای رو جلب کنه برای پست ریاست قوه قضاییه وجود داره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما اتحادیه اروپا به صدور احکام تازه برای نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به شدت اعتراض کرده. گزارشی رو داریم در همین ارتباط از مهرداد قاسمفر که با هم بشنویم.
اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواست که پرونده جدیدی را که برای نرگس محمدی مدافع حقوق بشر در ایران گشوده شده است با رعایت قوانین اجرایی بین المللی حقوق بشر و در نظر گرفتن وخیمتر شدن وضعیت سلامتیش مورد تجدید نظر قرار دهد. بخش خدمات دیپلماتیک اتحادیه اروپا روز پنجشنبه محکومیت مجدد نرگس محمدی به حبس و شلاق را اتفاقی نگران کننده خواند و تأکید کرد که خانم محمدی زندگیش را وقف اهداف حقوق بشر کرده است. نرگس محمدی با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان، تخریب شیشه ها و افترا نسبت به اتهام شکنجهگری و ایراد ضرب و جرح به تحمل 80 ضربه شلاق، 30 ماه حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شده است. این فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا درباره این اتهامات گفت:
اون چیزی که روز 3 دی برای من اتفاق افتاد تعرض وحشیانه مأمورین حکومتی نسبت به من. منو برای ملاقات وکیل برده بودند و من سر از دفتر رئیس زندان در آورده بودم. من رو به طرز وحشیانه از پله‌ها بالا می‌کشیدند. شالم از سرم افتاده بود، کتم از دستم افتاده بود. من فقط با بلوز و شلوار بودم. کوچکترین اهمیتی نمی‌دادند که من در چه موقعیت بدی در میان اون مردها قرار گرفته بودم. من رو پرت می‌کردند، می‌کشیدند، میکوبیدن. من به سمت در 2 بار 3 بار رفتم که در رو باز کنم، ولی اجازه نمیدادن من از در برم بیرون. از اون طرف مردهای امنیتی وایساده بودن در رو میکشیدن و از این طرف مردهایی که داخل بودن بدن من رو میگرفتن و به شدت میکشیدن. و بنابراین من 2 بار رفتم و بردم به دستگیری در که در رو به سمت خودم بکشم باز کنم از ساختمون برم بیرون، چون فریاد میزدم. وقتی نتونستم دستم رو بردم بالا کوبیدم به در چون شیشه ای بود، شیشه ها شکست و ریخت روی زمین. فقط مقاومت کردم و فریاد میزدم که به من دست نزنید، منو پرت نکنید، از پله ها بالا نکشید و به من توهین نکنید.
نرگس محمدی که از اردیبهشت 1394 خورشیدی جهت گذراندن دوران محکومیتش به زندان منتقل شده بود، 5 سال بعد و در مهر ماه 1399 با استفاده از قانون کاهش مجازات حبس از زندان زنجان آزاد شد. نرگس محمدی درباره احکام شلاق و حبس جدیدی که علیه او صادر شده به رادیو فردا گفته است:
جای شاکی و متهم عوض شده. کسی که شکایت کرده روز اول من بودم و ادعای من هرگز منفرسیگی قرار نگرفته، زمین که من اسناد و مدارکی دارم از جمله پزشکی قانونی که توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران در زندان زنجان تهیه شده اینها. بنابراین چنانچه دستوری از سوی اجرای احکام زندان برای من ابلاغ بشه مبنی بر معرفی خودم به زندان، هرگز این کارو نخواهم کرد و برای تحمل 80 ضرب شلاق تعزیری هم تا جایی که بتونم مقاومت خواهم کرد. و مطمئنم کسی از مردان حکومت دینی نظام مرد سالار جمهوری اسلامی ایران جرأت نخواهد کرد که شلاق دستش بگیره و به بدن من بسیده.
8 ماه از زمان آزاد شدن نرگس محمدی از زندان می گذرد، اما او همچنان از حق داشتن گذرنامه و خروج از کشور و دیدار با 2 فرزندش که ساکن فرانسه هستند محروم است.
بله، شنیدید گزارش مهرداد قاسمفر رو. در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم این مسئله بازتاب گسترده‌ای داشته و پیام‌های بسیاری رو به خودش جلب کرده. علیرضا نیک نوشته خطاب به خانم نرگس محمدی که تاریخ به نیکی از شما یاد خواهد کرد، و یا دیاکوس صادقی می‌نویسه این نوع سخت‌تر شکنجه است که در درون فرد را خرد می‌کند. محمد جعفری میگه لطفاً موارد شکنجه، تعرضات جنسی و هر گونه بدرفتاری رو که انجام گرفته و حقوق زندانیان رو پایمال کرده با جزئیات به سمع مردم و سازمان‌های بین‌المللی برسانید. و همچنین شنونده‌های دیگه و کاربران دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به این مسئله واکنش‌های متفاوتی رو نشون دادن. برخی هم نوشتن که اون وقت میان میگن حکومت ما برگرفته از نوشته این کاربر عدل علی و امام زمانه. این نظر تنی چند از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بود. تمام بحث‌هایی که شما در این مجله 30 دقیقه‌ای بعد از ظهر شنیدید همچنان بحث‌های بازی هست که میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا مراجعه کنید و اونجا پیگیری کنید، نظر خودتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی ما به اشتراک بگذارید و از مطالب بهره مند بشید. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. من و سایر همکارانم رو در این مجله بعد از ظهر وعده‌ای که ما با هم خواهیم داشت در مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. تا اون لحظه امیدوارم جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشید.